از یک تحول اساسی و مهمی در رابطه اقتصاد امریکا با بقیه دنیا از این نظر نیز به وجود آمده که حتی امریکای لاتین الان که می گفتن حیات خلاق امریکای شمالی یعنی همین تازونی الان در اولویت نیست. نتیجه این که در واقع این ایالات متحده می باید به زور ارتش و دلارش موقعیت رو حفظ می کرد، اونم که این آقای بوش به باد داد، این دو تا پایه هم ایشون ویران کرد. پس ما مواجهیم با یک تحول اساسی در روابط بین الملل که در قلمروی اقتصاد این خودشو داره نشون میده با این بحران بسیار سخت. حالا یه فرصتی برای اقتصادهای دیگه به دنیا هست، در این حالی که یک ضربه بزرگ هم هست، برای اینکه در شکستن و همون ترتیبی که الان عرض شد اینا پولای برای دنیا بیشترش که بانک ها قمار زدن و برباد دادن. میگه 12 میلیون در همین مسیری در همین گفتگو با همین اقتصاددان امریکاییش 12 میلیون به اصطلاح وام سوخته وجود داره تو امریکا. 12 میلیون خود این چیز ارقام و یه چیزایی به اصطلاح به صرف به قیاس اقتصادی ایران بگیری آدم میگه این رقم ها و اشدناک، این چجوری چجوری میکرد داخل این اینا که میگن علم اقتصاد و همه این چیزا دارند و دقیق و محاسبه و ممتلان و همه چیزا حساب شده و در این چجوری هم چی چیزی ممکن شده.
آیا مثلا این مشکل در اروپا هم وجود داره؟
اروپا درد نداره این شبتت که الان در اقتصاد امریکا وجود داره.
نه مثلا
اینجا اونجور وانده دادن و به اصطلاح بورس بازی از راه وام اعتبارات بانکی یک کشف جدید امریکایی است که اروپا هنوز این کشف نکرده بوده. اینا این رو وام بده به وام گیرنده به اعتبار اینکه چون قیمت مسکن مثلا بالا می رود پس سوخت نمیشه، اون وام رو بفروش به یکی دیگه، اون بفروش به یکی دیگه، میگه حتی نیمی از اون چی که از این وام ها یه مقدار تخریف ضربه برای اقتصاد امریکا برای اینکه نصفش رو به خارج امریکا فروخته.
بله به خصوص اروپا.
بله.
من دیروز گزارشی میخوندم در رابطه با این خطری است که وام های کشورهای در حال توسعه به اصطلاح در پیش میاد به دلیل تحصیل پذیری از عواقب این بحران که از آمریکا شروع شد و سرمایه ها دارن از اون کشورها فرار میکنن و این گزارش میگفت که از حدود 5000 میلیارد دلار وام این کشورها 3/4 رو بانکای اروپایی داده.
اونها به کشورهای
مثلا
دنیای
سوم
دادن.
بله بله
بخش صدای زیر سوته.
بله
که این نگه برای اینکه ما پدیده که ما در امریکا باش روبرو هستیم، این در واقع بورس وام است، بورس اعتبارات بانکی است، بورس اوراق بهادار رو نمیدونم، بورس فرآورده های مشتق و همه اینا رو شنیده بودیم که اونه که نشنیده بودیم و ندیده بودیم و حالا میشنویم و میبینیم بازی به اصطلاح بورس اوراق وام های بانکی است. این گفتم نصفش به بقیه دنیا داده، نتیجه این که اثرش نسبت به اقتصاد امریکا 50% تخریب پیدا کرده. اونجا بقیه اقتصادهایی که این نصف خریدن اونا رو بر اونها ضربه وارد.
بله.
به هر حال وضعیت که به وجود آورده در این حالی که یک ضربه اقتصادی است به اقتصادهای دیگر، فرصتی هم برای اونها هست. اولا اینها نیروهای محرکشون رو به این عنوان که اقتصاد جهانی است سبیل الله در اختیار این ماورابیلی ها قرار ندهند، از جمله سرمایه هاشون رو به این بانک های قمارباز نسپارند. حالا قمارباز ما سابق میگفتیم ولی حالا دیدم که نه، این آقای
استیگ
هم میگوید به این که بله اینا قمار بازن نه بانکدار. خب حالا بیان ببینیم که اولا وضعیتی که درست میکنه در مورد نفت، سرمایه گذاری در نفت و اقتصاد ایران چیست. بعد ببینیم که حالا ما میگیم فرصتی برای ما میتوانه باشه، چه سیاستی ما میتونستیم در پیش بگیریم یا الان میتوانیم در پیش بگیریم با وجود سختی وضعیت که از این فرصت استفاده. از لحاظ نفت بنابر برآورد کارشناسان در صورتی که بهای نفت زیر بشکه 80 دلار قرار بگیره، در حال که الان داریم حرف میزنیم 60 در برای ما نفت مثلا ایران پایین تر از 60 دلار است.
بله.
این بسیاری از منابع نفتی قابل بهره برداری نخواهند شد، برای اینکه هزینه سرمایه گذاری در اونها سنگین تره، مثل این بهره برداری از منابع نفتی دریاها. لومون میگوید که تصویر سکوهای نفتی که در دریاها در حال زنگ زدن هستند، این میگه که چقدر این سقوط بهای نفت و رکود میتوانه اثر بگذاره در سرمایه گذاری در به اصطلاح منابع نفتی، بهره برداری از منابع نفت. عرض کنم به شما اون نفت از شنهای روغنی که در کانادا و امریکا زیاد وجود داره، اون که اصلا به کلی غیر اقتصادی میکنه. بر اینها اضافه می شود افزایش هزینه های تجهیزات نفتی، کمبود نیروی انسانی و چه به نوبه خود اثر می گذاره بر کاهش سرمایه گذاری در نفت. خب حالا یک کشوری مثل ایران که اون وزیر نفت قبلی میگفت که به 200 میلیارد دلار نیازه در 10 سال و حالا با سقوط بهای نفت این حکومت خرج روزمرهش هم نمیتونه تامین بکنه، چه برسد به سرمایه گذاری در تامین سرمایه لازم برای صنعت نفت ایران که حیات اقتصادی کشور بستگی به او پیدا کرده.
بله.
ضربه اول و اساسی که در خود کشور متاسفانه بهش توجه نشده تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، به همه اظهار نظرها در باب اثرات این بحران اقتصادی بر اقتصاد ایران رو خوندم، بهش توجه نشده اینه صحبتش که الان کردم. و اگر یک اقتصادی نتونه رگ حیاتیش رو باز نگه بداره و این که بتوانه جریان پیدا کنه خون در اون اقتصاد، و اون طبیعتا اقتصادی که در معرض مرگ قرار میگیره. حالا این وقتی که این بحران شروع شد، آقای جنتی، میگم این عقل این آقایان که برای خود ولایت مطلق هم قائلند، و این پندارهای غیر عقلانی که امیدوارم بعد از این بحث دوباره به اون برگردیم، برای اینکه ما نزدیک میشویم به انتخابات ریاست جمهوری و اون بحث ها ضرورت داره برای اینکه بگیم که وضعیت مردم ایران چگونه با روشی مفیدتر است اگر اتخاذ کنند، که البته تصمیم رو مردم میگیره.
حتما بله حتما.
آقا فرمودن که بحث و اونا از بدبختی ما اظهار خوشحالی میکردن، حالا ما از بدبختی اونا اظهار خوشحالی میکنیم. ایزن آقای احمدی نژاد رئیس جمهور که مثل یه بچه نونور تمام این پولهای نفتی رو در طول این مدتی که این آقا رئیس جمهور بوده و از قیمت نفت خیلی شدید بالا رفته بود لوتی خور کرده و حالا رسیده به اینجا که دستش خالیه، میگه 197 میلیارد درآمد نفتی. این آقای باهنر که با ایشون هم مرام هستن، اصولگرا تشکیل دارن، گفته که پول زیادی در ارز کنم عنوان ذخیره ارز در اون حساب ذخیره ارزی نیست. رئیس بانک مرکزی رفته در مجلس گفته 25 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم، اما آقای رئیس جمهور و حکومت ایشون 50 میلیارد دلار تعهد ایجاد فرمودند. این وضعیت واقعی اقتصادیست که بودجه‌ش رو حالا اعتراف میکنن که بر میزان 80 دلار تنظیم کرده بودم در واقع.
بله.
بعد صندوق بین‌المللی گزارش میکنن که اگر زیر 90 دلار بیاد این اقتصاد هم بودجه کسر پیدا میکنه، هم واردات نمیتونه درست انجام بگیره، هم تورم شدید میشه و و و.
آقای پور محمدی که معرف حضور شما و شنوندگان هست الان شده بعد شدن ایشون رئیس سازمان بازرسی کشور، حتما شنیدین یک گزارشی به مقام معرفت
یک گزارش تهیه کرده راجع به سوء استفاده های حکومت آقای احمدی نژاد از حساب ذخیره.
ایشون گفتن که پیرو برنامه چهارم توسعه میبایست الان 150 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی می بود که الان خالی است.
بله بله بله. حالا یک دیگه به اینا می داشت. حالا پس اول به این که اول اثر این بحران با سقوط قیمت های نفت، این که ما علاوه بر معاشره اقتصادی گرفتار این مزیقه می شویم، یعنی اون رژیم گرفتار این مزیقه می شود که پول برای سرمایه گذاری در بخش نفت نخواهد. پس از یک دید اونهایی که اظهار نظر کردن که ایران بزرگترین بازنده کاهش قیمت نفت است درست دیدن. امروز نیست که نمیدونم که چه تاریخی، اما من خوندم امروز که نیویورک تایمز گفته است که این پای سقوط قیمت نفت ایران رو از این بلند پروازی ها باز خواهد داشت که منظورش همون اتم بازی و این هست. خب پس این آقای جنتی اون فرمایش فرموده بود، غافل از این که یعنی غافل که چه بگم، بی اطلاع از این واقعیت که آقا یعنی هنوزم تردید دارم میشه گفت بی اطلاع، ولو اینا فرض کنیم ار از به تشخیص نادن در قلم و اقتصاد، اما این مقدار میدونن که اقتصاد ایران به نفت وابسته است، نفت هم به اقتصاد مسلط غرب وابسته است. پس اگر در این اقتصاد بحران بروز بکند اول زیانده ایران میشوند، کشورهای نفتخیز دیگه هم میشوند، اما به نسبت اینکه جمعیتشون چقدره، خزینه هاشون چقدره، میزان پسندازشون چقدره. اگه خیلی بالا مثلا پسنداز خیلی زیاد داشته باشن میتونن تحمل کنن اثرات بحران، و اگر مثل ایران نداشته باشن فاجعه است. خود آقای احمدی نژاد که ظاهرن ایشون در اتم و نمیدونم اقتصاد و چون گفته بود من مهندسم میدونم که در سیاست و جنگ و همین ها واردن، یادش بخیر که ما یک همکار داشتیم در مؤسسه علوم اجتماعی میگوید به این که فقط یک علم وجود دارد اون هم آماره. علوم اجتماعی، علوم اقتصادی و و شعر و غزله، علم یکیست اون هم آماره. بعد از اون چشمه به این آقای احمدی نژاد روشن که حالا معلوم نیست مهندسی هم واقعا بلد یا نه. حالا ایشون بابت این که گویا خود را مهندس میدونه در علوم مختلف هم وارده. از جمله اینکه 3 ماه پیش این آقا پیشبینی کرده بوده که قیمت نفت از 100 دلار پایین‌تر نخواهد آمد.
بله.
حالا مثل اگه آدم که از خواب کابوس میبینه و بیدار میشود، باید بیدار بشه و ببینه که نخیر الان زیر 60 دلار شده و با اینکه اوپک تصمیم گرفت 1.5 میلیون از بشکه از تولید روزانه بکاهد، اما سقوط قیمت نفت متوقف نشد. خب این پس اول اثرش بر سرمایه‌گذاری در نفت. حالا بعد یکی یکی بیرم در واردات. آقای احمدی نژاد با حکومت او، چون اینکه حکومت های قبلی هم همین کاری کردن، یعنی از حکومت آقای رجایی که محور رو دوباره اصلا دوام سر همین بود دیگه، طرحهای اول هر میدونید که با این حزب جمهوری اسلامی در بازار شروع شد.
بله.
اون هم این بود که به من گزارش شد که بدون دلیل قیمت ها رو بازاری ها بالا برد، با اینکه خب به عکس باید می آمد پایین با اون تدابیری که سنجیده شده بود برای واردات و اینها و سرمایه گذاری در تولید و این حرفا. رفتم بازار، رفتم بازار در نوار کدوم راسته بود یادم نیست، ایستادم به صحبت، بازاری هم جمع شدن. گفتم خب مرضتون چیه که این به چه حساب خیال کردید که شما خود مختارید و که قیمت رو هر جور دلتون بخواد معین میکنید؟ این واردات نمیدونید که اختیارش دست حکومت، اگه قرار باشه شما مردم رو اذیت کنید این حکومت میتونه با شما رفتار دیگری بکنه و زیان شما بزرگ میشود. همینطور نظام بانکی که الان ملی هست، این میتونه رفتارش رو تغییر بده با شما، اون وقت شما زیانتون بزرگتر هم خواهد شد. اونا گفتن آقا ما تقصیر نداریم، ما اضافه نکردیم. گفتم بچه چطور کی اضافه کرده؟ گفتم حزب جمهوری اسلامی. البته به گوش من اول گفتم، ولی من همونجا بلند کردم تقا از اینجا شوشم. من این به اصطلاح فساد بزرگ رو علنی کردم. گفتم یعنی چه؟ چطور حزب جمهوری اسلامی به قیمت چکار داره؟ به بازار چکار داره؟ گفتم از ما سرانه بابت فروش مالیات میگیرم.
حزب جمهوری اسلامی از بازاری ها؟
بله. از الان اون زمانم چیزی از کالاهایی که نام بردن یادم مونده، یکی این چراغ علاءالدینه. گفتن از این چراغ هایی که 5 تومن از ما میگیرن. خب ما غیر از این که اونجا علمی کردیم، بعد هم با آقای بهشتی که آقا این یعنی شخه چه باید شما باج میگیرید از بازار؟ در واقع قال بالا گرفت. این که اونها اصرار داشتن بر بانک مرکزی مسلط بشوند، بر سیستم بانکی مسلط بشوند، خصوصا بر وزارت بازرگانی مسلط بشوند، این اصرار بیهوده نبود. حاصل اون تسلطشون بر اقتصاد این شد که محور اقتصاد دوباره دوره شاه مصرف بود، بعد در دوره مرجع انقلاب تولید شد، این رو بگذارم به مصرف. بعد چرا؟ برای اینکه خورده بود بود در اقتصاد مصرف محور بسیار آسان، زیاد و غیر قابل کنترله. به همون ترتیب که اون وقت مثلا باج می گرفتن، حالا یه کسی مثل من پیدا شد برایت بازار ببینی چرا این علت چیست، برای دست خود آقایان باشه نه راحت میتوانن. الان همین اتومبیل رو میگن، میبینید که میشنوید کلابون، میگن که چقدر دفتر آقای رهبر باید بدن و چند درصد به چی باید بدن، چند درصد به چی بدن، نتیجه میشه قیمت فلان قدر.
بله.
اقتصاد مصرف محور اینه، راحت میشود رانت ایجاد کرد. چون مثلا در مورد ارز که یک زمانی 5 میلیون که ما محاسبه میکردیم اون وقت، الان چند سالیه که این کار رو نکردیم، ولی وقتی میکردیم اینجوری بود که اقلا 5 دست این ازش میخوردن. نتیجه غیر از عوامل اقتصادی خود این دست ها اکرمانی نفعی میبردن، قیمت ارز بالا میبرد، حکومت هم احتیاج داشت به اینکه قیمت ارز بالا برود. اون زمانی بود که این هنوز به اصطلاح دو تا علنی نکرده بودن، دو نرخی و بخشی از بودجه را به نرخ بازار به قول خودشون آزاد و اینا به این ترتیب نشده بود. حالا هم که الان اون ترتیب دیگه، حالا اون مثل سابق سود نداره، از جهت دیگری ایجاد راز میکنه همین عرش. به لحاظ اینکه اونهایی که مثلا با حکومت در ارتباطن و جهات فعالیت های دو حکومت رو میدانن و از اطلاعات اقتصادی آگاه میشوند، اینا راحت میتوانن به اصطلاح معاملاتی انجام بدهن که سودهای بزرگ آیدشون بکنه.